ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. آمریکا احتمالاً تا آخر این هفته درباره موضوع ارسال سلاح برای مخالفان در سوریه تصمیم گیری می‌کند. ایران می‌گوید راکتور هسته‌ای بوشهر به علت نقص فنی در دست تعمیر است. وزارت اطلاعات ایران می‌گوید پیامکی در حمایت از نامزد خاصی در انتخابات نفرستاده است. سلام و شب بخیر. الهه روانشاد هستم با تازه‌ترین خبرها و گزارش ها. خبرگزاری ها به نقل از مقام های آمریکا میگویند دولت اوباما به احتمال زیاد در چند روز آینده درباره مسلح کردن یا نکردن مخالفان در سوریه تصمیم گیری میکنند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به خبرگزاری ها گفته است که وضعیت در صحنه جنگ تغییر کرده و دولت اوباما گزینه های مختلفی را بررسی میکند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز که قرار بود این هفته به اسرائیل و کرانه غربی رود اردن برود، برای حضور در جلسات بحث در این مورد در کاخ سفید واشنگتن سفرش را به تعویق انداخته است. خبرگزاری ها میگویند پیروزی نیروهای دولتی سوریه با همکاری حزب الله لبنان و حمایت ایران در پس گرفتن شهر قصیر از مخالفان وضعیت را تغییر داده و احتمال موفقیت در برگزاری اجلاس صلح مورد نظر آمریکا و روسیه با حضور دولت سوریه و مخالفان هم کاهش یافته است. در همین حال تلویزیون دولتی سوریه از آماده شدن نیروهای دولتی برای تهاجم گسترده به شهر حلب خبر می‌دهد. سفیر ایران در مسکو می‌گوید راکتور هسته‌ای بوشهر به دلیل نقص فنی در ژنراتور اصلی آن در دست تعمیر است. محمود رضا سجادی به خبرگزاری ایتارتاس گفته است که متخصصان ایرانی و روسی در تلاش هستند این نقص را برطرف کنند. او به زمان بروز نقص فنی و یا تعطیل شدن یا نشدن نیروگاه اشاره نکرد، اما بروز هر نوع مشکلی در نیروگاه را به علت زمین لرزه های اخیر تکذیب کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس هفته گذشته از قول دیپلمات ها نوشته بود که کشورهای غربی اطلاعاتی به دست آوردند که نشان می دهد بخشی از نیروگاه بوشهر در زمین لرزه های اخیر آسیب دیده است. ایران و شرکت روسیه سازنده نیروگاه این موضوع را تکذیب کردند. به گزارش خبرگزاری ها نمایندگان عربستان سعودی و امارات متحده عربی در نشست این هفته شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در ژنو از ایران خواستند درباره ایمنی نیروگاه بوشهر تضمین بدهد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای فرستادن پیامکی در حمایت از نامزدی سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری ایران را تکذیب کرده است. در این اطلاعیه که در خبرگزاری‌های ایران انتشار یافته آمده است که این پیامک مبنی بر حمایت حیدر مصلحی وزیر اطلاعات از یک کاندیدا جعلی است. همزمان 7 نامزد باقی مانده در انتخابات ریاست جمهوری ایران روز دوشنبه به تبلیغات انتخاباتی خود در چند شهر ادامه دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حق برخورد قانونی با کاندیداهایی که به گفته او محدوده اختیارات رئیس جمهوری را رعایت نکنند و به اشاعه اطلاعات غیر صحیح یا سیاه نمایی بپردازند برای سازمان مطبوع او برای سازمان مطبوع خود محفوظ دانسته. او رسیدگی به این موارد را به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول کرده است. محمد زرقامی از رادیو فردا در این باره نظر صدیقه وسمقی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و شورای شهر تهران را که مقیم سوئد است جویا شده.
اشکالی که در اینجا وجود داره این است که این سردار اصلا ایراد چنین سخنانی از طرف او خودش دارای دو اشکال اساسی حقوقی هست. ایشون یک فرد نظامی است و اصلا نمیتونه دخالت بکنه در مسائل مربوط به انتخابات، و دیگر اینکه اصلا ایشون اون جایگاه حقوقی لازم رو نداره برای اینکه چنین ادعایی بکنه و چنین تهدیدی بکنه. اگر تخلفی هم از طرف بحث کاندیداها صورت بگیره، یک مقام قضایی مربوطه میتونه چنین ادعایی بکنه، یا اگر شکایتی از طرف نیروهای نظامی صورت بگیره از طرف مقامات رسمی اونها، طرح چنین ادعاهایی ممکن هست.
با توجه به صحبت‌های شما، آقای جزایری بنابر چه مسئله‌ای ترجیح دادن که این مسائل رو مطرح کنن؟
البته خب این رو باید اونها جواب بدن که چه دلایلی داره، ولی خب به خاطر ورود افراد بی تدبیر در مسائل مختلف متاسفانه در کشور، ما شاهد کارهای غیر اصولی هستیم. اینها تبعات خوبی هم نداره. به نظر میرسه که خب بیشتر برای بستن فضا هست، برای امنیتی تر کردن فضا هست.
شما میگید که این تبعات خوبی هم نخواهد داشت، امنیتی کردن فضا چه نتیجه‌ای ازش حاصل میشه برای گروهی که خواستار اتفاق افتادن چنین شرایطی هستن؟
دو تا دیدگاه کاملا متضاد وجود داره. خب من از یک دیدگاهی، از یک زاویه‌ای حرف میزنم که اساسا معتقدم این روندی که پیش رفته تا کنون تماما به ضرر کشور هست، حتی به ضرر خود حاکمان در ایران و به ضرر حکومت هست. اما در دیدگاه مقابل ما کسانی هستند که اصلا اینجوری نمیبینن مسائل رو، به دلیل اینکه مسائل رو امنیتی و نظامی میبینن، نه از زاویه حقوق شهروندی، نه از زاویه زندگی در یک فضای آزاد و سالم. خب به همین جهت در این گونه اظهار نظرها و در این گونه مداخلات هیچ منافعی برای کشور و حاکمیت قابل تصور نیست. اگر بود تا حالا خب این رویه در طول سالهای گذشته وجود داشته، در چند سال اخیر هم تشدید شده، اما ما نمیبینیم که نفعی برده باشن، ما نمیبینیم که شرایط کشور بهبود حاصل کرده باشه.
فکر میکنید که این گونه اظهار نظرها هر دو طیف سیاسی مخاطبش هستند؟
در حال حاضر انقدر سطح استکاک و برخورد حاکمیت با جناها و جریانهای سیاسی گسترش پیدا کرده که تهدیدات دیگه داره شامل حال همه میشه. با رد صلاحیت آقای هاشمی، حاکمیت در برابر طیف عظیمی از اصولگرایان ایستاد.
این میتونه تأثیری بذاره روی نتیجه انتخابات، شرایط برگزاریش و حتی شرایط پس از انتخابات؟
صرفاً این ادعای ایشون نه، چون ایشون جایگاهی آنچنان نداره که ما بتونیم بگیم حرف ایشون میتونه تأثیر زیادی داشته باشه. حالا باید دید که آیا دیگران هم چنین سخنانی خواهند گفت و چنین مواضعی اتخاذ خواهند کرد یا نه.
عزیزان شنونده، خبرگزاری مهر و فارس به نقل از منابع آگاه خبر دادند که صلاحیت حسن روحانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری قراره که مورد بررسی مجدد قرار بگیره. اما عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان امروز اعلام کرد که این خبر را تکذیب میکنه. شما درباره انتشار خبر بررسی مجدد صلاحیت حسن روحانی و سپس تکذیب اون و نیز اعلام انصراف غلامعلی حداد عادل دیگر نامزد انتخابات چه فکر میکنید؟ شما میتونید نظراتتون رو در این باره از طریق شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20 420 22 11 22 112 با ما و دیگر شنوندگان در میون بگذارید. 20 420 22 11 22 112. اما همکارم آزاده اسدی در همین ارتباط درباره آنچه که شنیدید گفتگویی داشته با سراج الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، و مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار در آلمان. و نخست از سراج الدین میردامادی درباره علت انصراف غلامعلی حداد عادل پرسید است. بشنویم با هم.
به هر حال اوضاع در اردوگاه اصولگرایان خیلی خرابتر هستش. حداقل 4 کاندیدای مطرح هستن. حالا حتی اگر آقای محسن رضایی هم حساب نکنیم اصولگرا، که ایشون هم اصولگرا محسوب میشه، برای رسیدن از 4-1 راه خیلی درازی وجود داره. به نظر میسید که آقای حداد عادل کمترین میزان اقبال رو در نظرسنجی ها داشته و عملا این مشهور بوده و حتی خود اصولگراها و سایت های اصولگراها هم که نظرسنجی هایی را ارائه میدن ابایی نداشتن از این که اعلام کنن که آقای حداد عادل در وضعیت بسیار بدی در پایین جدول قرار داره. به هر حال خود ایشون هم هنوز نمیدونه که کدوم یکی از کاندیداها کاندیدای مطلوب رهبری هستند، چون هم ذل سپاه پاسداران که نقش تعیین کننده ای داره و هم ذل بیت رهبری و هم اصولگرایان سنتی هیچ کدوم نتونستن روی یک کاندیدای مشخصی به توافق برسن. در نتیجه این ابهام باعث شده که آقای حداد عادل رسما اعلام نکنه که به نفع کی انصراف داده، هرچند به نظر میرسه که مواضع او در مناظره ها به آقای جلیلی از همه بیشتر نزدیک بود
و خودشون هم تاکید کردن که همسویی بیشتری با آقای جلیلی دارن. به هر حال
بله دقیقاً همینطوره.
بله آقای مهدوی یوسف، شما موافق هستید با چیزی که آقای سراج میردامدی گفتن، در واقع اینکه یکی از بزرگترین دلایلی که آقای حداد عادل کنارگیری کرده کمترین میزان اقبال توی نظرسنجی ها بوده به نظر شما؟
حتما همین درسته. و دلیل دیگری که ایشون تاکید کردم و من مایلم بیشتر راجبش صحبت بکنم این هست که عدم کنارگیری آقای حداد عادل به نفع یکی از کاندیداها، یعنی به نفع ائتلاف 2+1، به نفع آقایان ولایتی قالیباف و از اون طرف من به نفع آقای جلیلی، بیش از هر چیز بیانگر اختلاف در بیت رهبری و سردرگمی و پریشانی آیت الله خامنه‌ای است که آقای میزامادی هم مورد اشاره قرار دادن. یعنی تا این لحظه هنوز بیت رهبری و سپاه نتونستن به یک نامزد مشترک برسند و این سردرگمی باعث شده که آقای حداد عادلی که فصل مشترکش با آقای جلیلی در واقع مشتبه خامنه‌ای فرزند آیت الله خامنه‌ای است، حتی نتونه از آقای جلیلی دفاع کنه.
آقای مهدوی یوسف، آقای کربازچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفته که به هر حال شورای 10 نفره منتخب محمد خاتمی حسن روحانی رو انتخاب کرد به عنوان کاندیدای نهایی، اما ما دیشب خبرهایی داشتیم در مورد بررسی مجدد صلاحیت حسن روحانی، درست در چنین زمانی؟
ببینید اول این خبرها بعد از اون منتشر شد که آقای مقدم فر معاون فرهنگی سپاه پاسداران حمله شدید و لحن و بی سابقه و البته غیرقانونی با آقای روحانی داشت، حملات تند آقای احمد خاتمی و امام جمعه مشهد آقای علم الهدا رو داشتیم با آقای حسن روحانی و همچنین حملات طیف جبهه پایداری. خبرگزاری فارس، ارگان رسمی سپاه پاسداران، یا شاید بگی بهتر بگیم ارگان غیر رسمی و حامی کسی مثل سعید جلیلی و خبرگزاری مهر حامی کسی مثل آقای قالیباف هست، اینکه یک خبر همزمان با یک محتوای مشترک در دو خبرگزاری منتشر میشه که کاملا هم بی اساس است، یعنی امروز آقای کت خدایی تکسی بش کرده، نشون دهنده این است که یک جایی از یک در واقع جایگاه بسیار بالاتر این خبر رو به این رسانه ها داده و گفته منتشر بکنید. اینجا به نظر من ممکنه دو مکان باشه، جای سومی وجود نداره. در مرحله اول ممکنه تیم تندروی سپاه باشه با محوریت آقایان طائب و نقدی و در مرحله دوم میتونه تیم شورای عالی امنیت ملی یعنی تیم آقای جلیلی باشه. اما اینکه اهداف انتشار این خبر چه هست، من به نظرم 4 هدف مهم رو این خبر دنبال میکرده. اولین مسئله نگه داشتن اصلاح طلبان در تعلیق، یعنی در شرایطی که صحبت از ائتلاف روحانی و عارف بود داریم. دومین مسئله ایجاد ترس و نگرانی و اضطراب در بین هواداران آقای روحانی و کسانی که کار میدانی میکنن بود، در واقع اونها رو دل سرد میتونست بکنه. سومین که به نظرم مهمترین موضوع هست، یک نوع اولتیماتوم امنیتی از طرف طیف آقای طائب و نقدی یا حتی طیف آقای جلیلی شورای عالی امنیت ملی با آقای روحانی بود که بیشتر از این خطوط قرمز رو در نورد و فکر نکن که خیلی میتونی کارهای بزرگی انجام بدی. و نهایتاً با توجه به عمل کرده خبرگزاری فارس، شاید زمینه سازی برای انتحار سیاسی دوم شورای نگهبان بود، یعنی بعد از رد صلاحیت هاشمی، رد صلاحیت روحانی، که البته حرفای امروز آقای کدخدایی نشون داد این پروژه به شکست خورده.
آقای سراج میردامدی، شما موافق هستید با مسئله آقای مهدوی آزاد مطرح کردن؟
به نظر می رسه یک هدف دیگه‌ای هم در کنار اون اهدافی که آقای مهدوی آزاد ذکر کردن باشه و اون اینکه کلاً این پیام رو به مردم بدن که مایوس کنن مردم رو اصلا از مشارکت در انتخابات و اساسا بگن که رأی شما هیچ ارزشی که نداشته، هیچی این دفعه هم هیچ ارزشی نخواهد داشت. الغای این مسئله هم میتونه در دستور کار جنگ روانی امسال فارس و کیهان قرار بگیره.
شنونده گفتگوی همکارم آزاده اسدی بودید با سراج الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، و مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار در آلمان. و ما عزیزان نوبت میرسه به شما شما شنوندگان خوب ما، شما در مورد مسائل مختلف چگونه فکر میکنید؟
جناب حداد عادل برای مصلحت نظام و جمع‌آوری رأی‌های تقسیم شده به سود جلیلی کناره‌گیری کرد و روحانی با پشتیبانی رفسنجانی خاتمی از صحنه انتخابات بیرون نمی‌رود تا با جلیلی رقابت کند.
آقای خامنه‌ای میگن ما 35 سال انتخابات داشتیم، همش هم آزاد بوده. این آقا اگر بره معنی مفهوم آزاد و آزادی و آزادگی یاد بگیره، بعداً می‌فهمه تو ایران چند تا انتخابات آزاد بوده.
من هرگز در هیچ انتخاباتی شرکت نکردم، مطلقاً هرگز هم کسی از من نپرسیده که آقا شناسنامه رأی داره یا نداره، مهر داره یا نداره. مردم نباید از این شایعات بترسن. من نمیگم رأی بدن یا ندن، ولی اگه کسی خواست نده از این شایعات نترسه.
مردم شما انسانید و حق دارید هم صدا بگویید آقای خامنه ای. ما انسانیم نه ماشین رای، ما حق داریم چون انسانیم.
آقای خامنه ای میگن ما 35 سال انتخابات داشتیم، همش هم آزاد بوده. این آقا اگر بره معنی مفهوم آزاد و آزادی و آزادگی یاد بگیره، بعداً میفهمه تو ایران چند تا انتخابات آزاد بوده.
من میخواستم بگم به این آدمایی که زنگ میزنه میگه رای بی جمهوری اسلامی مده، چرا نده بند خدا، ما حاضریم 30 سال دیگه گشنگی بخوریم زیر سلطه آمریکا نریم.
اصلا رای ندید، اگر رای بدید دوباره 8 سال آینده اتفاق میفته. رای ندید تا باز یه احمدی نژاد دیگه بیاد سر کار، روز به روزمون تاریک تر از دیروز بشه. رای ندید که اینا هر کار دلشون خواست بکنن. رای ندید که عقلانیت از کشورمون رخت ببنده. رای ندید که هر بلایی تا دلشون بخواد سرمون بیاره. رای ندید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
و یک بار دیگه هم من شماره پیامگیر رو براتون تکرار کنم به همون سبکی که همکارم اعلام کرد. 20420221122111. شب و روز این شماره در اختیار شماست. میتونید از هر اون چه که مد نظرتونه این روزها به ویژه در مورد انتخابات و مسائل مرتبط با اون با ما و دیگر شنوندگان در میون بگذارید. و ما زهرا موسوی، یکی از دختران میر حسین موسوی و زهرا رهنورد، به سایت کلمه گفته است که پدر و مادرش در قبال انتخابات روز جمعه ریاست جمهوری ایران موضعی ندارند. او افزوده است که در یکی دو دیدار محدودی که در 7 ماه گذشته با پدر و مادرشان داشتند، آنها توصیه‌ای درباره انتخابات نکردند و تنها گفتند که با توجه به شرایط امنیتی که در آن به سر می‌برند و در متن جامعه نیستند، نمی‌خواهند در مورد انتخابات نظری بدهند. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد حدود 2.5 سال است که در حصر خانگی به سر می‌برند. و ما عزیزان شنونده، وقت شنیدن 25مین بخش از مجموعه برنامه 30 جنجال یک رئیس جمهور است. این برنامه کاریست از همکارم وحید پوراستاد و این مجموعه نگاهی داره به مهمترین جنجال‌های محمود احمدی نژاد در طول 8 سال دوران ریاست جمهوریش. در بخش 25م این چیزی که الان خواهید شنید از این مجموعه، اختلافات محمود احمدی نژاد و مجلس بر سر بی‌توجهی یا عدم رعایت قانون بررسی میشه. اما پیش از اون اجازه بدید که من از همگی شما خداحافظی کنم. شب بسیار خوب و در پی اون روزی آرام و بی دغدغه رو براتون آرزو میکنم. وحید پوراستاد، 30 جنجال یک رئیس جمهور.
30 جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست حاجه هست؟ نیست که.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش ها رو، چه عبارات چه تهمت هایی.
خدا این دولت پاکترین دولتی تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
مجلس دولت را به تخلف از قانون متهم می کند و در مقابل دولت مجلس را متهم به رفتارهای فراقانونی. اختلاف مجلس و دولت محمود احمدی نژاد در سالهای اخیر بر سر اجرا نشدن قوانین و یا تأخیر در اجرای آن بارها بالا می گیرد. اوج این اختلافات زمانی است که محمود احمدی نژاد نمک به زخم مجلسیان می پاشد و برخلاف گفته های آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی می گوید مجلس دیگر در رأس امور نیست. محمود احمدی نژاد برخلاف دیدگاه برخی از نمایندگان مجلس که دولتش را به رعایت نکردن قانون متهم می کنند، دولت نهم و دهم را قانونمندترین دولت می داند.
خب دولت نهم و دهم قانونمندترین دولت‌های تاریخ این کشور، ما به لحاظ هم قانونی هم به لحاظ اعتقادی احترام بالایی برای قانون قائل. فکر می‌کنیم قانون رو باید به بهترین شکل و دقیق‌ترین شکلی اجرا بکنیم. به همین دلیله که علی‌رغم حرف‌های فراوانی که بعضی‌ها زدن، تا امروز کسی نتونسته اثبات کنه که دولت در تصمیماتش خلاف قانون عمل کرده.
در مقابل علی لاریجانی رئیس مجلس و احمد توکلی دیگر چهره منتقد دولت محمود احمدی نژاد در مجلس، بارها رئیس جمهور را به قانون شکنی، تخلف از قانون اساسی و یا به تعبیر او رفتار سرکشانه متهم می کنند. احمد توکلی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران:
ما به این ترتیب ادامه پیدا کنیم حتما تای کوچه میرسیم، کوچه بنبست. و با هم تعارف که نداریم. الان کسی بودی 14000 میلیارد تومانی رو از این محل چجوری تامین میکنه؟ با شکستن مکرر قانون. حداقل 17 جای قانونش نقض کرده دولت. اگر با قانون شکنی سرنوشت جامعه به فلاح و سلام میره، پس ما به خود انقلاب کردیم. انقلاب کردیم که قانون حاکم باشه و همه که میگیم یعنی از رهبری تا پایین ترین فرد به قانون عمل کنه، مخصوصا کسی که قسم میخوره برای اجرای قانون، اون تصمیم به قانون عمل کنه. اگر قانون اشکال داشت که لااقل به اظهار صریح دولت اشکالش رفع شده بود، چون هر چی اون میخواست تو قانون گنجونده شد متاسفانه. ولی با این واسه همین قانونی که هر چی دولت خواست توش گنجونده شد، 17ش نقض شد.
شکایت علی لاریجانی مجلس به برادرش صادق لاریجانی قوه قضاییه از تخلفات قانونی محمود احمدی نژاد بارها اتفاق میافتد. رئیس مجلس به دنبال سرباز زدن رئیس جمهور از اجرای قوانین مصوب مجلس در موارد متعدد محمود احمدی نژاد را تهدید میکند، چنانچه روند عدم اجرای مصوبات مجلس توسط دولت ادامه یابد، مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده میکند. علی لاریجانی رئیس مجلس:
که در یک مدیریت قرار میگه قانون چمنه، این باید ببرنش توی میدون تربار رو باسکول باش کار بکنن. کسی که اینو متوجه نیست. اگر ما مقدمات عدالت رو بخوایم در کشور محقق کنیم، باید افراد حداقل لسانن بگن ما قانونگرا هستیم. بعضی از مدیران هم فکر میکنن کار با پیش بره، بعضی از این مقررات دستمون میگیره میزنیمش کنار، تصور میکنن که ترنکی باشون داره تو کشور کار میشه. اینا مسئول اجرا به صورت ترنچی نیستن، اینا مسئولن این کار رو به قاعده انجام بدن.
در مقابل این انتقادات رئیس مجلس، محمود احمدی نژاد میگوید ناظر نمیتواند برداشت خودش را از قانون اجرا کند و به تعبیر اون نظارت تنها مچگیری نیست.
ناظر نمیتونه برداشت خودش از قانون رو به مجری تحمیل کنه. در مقام اجرا مجری برداشت خودش رو از قانون باید اجرا بکنه. ناظر نمیتونه برداشت خودش از قانون، تفسیر خودش از قانون رو بیاره پاشو بکنه توی کفش، الا بلا باید اینو اجرا بکنی. خب نظارت چیکار باید بکنه؟ نظارت مچگیریه، دعواست. نظارت باید فضای مناسب را برای اعمال مدیریت منسجم و هماهنگ فراهم کند. نظارت باید به گونه ای عمل کنه که اعتماد عمومی به سیستم جلب بشود و سلامت کار به عهده همه است. همه مسئولند، چه اونی که اجرا میکنند، چه اونی که نظارت میکنند. اگر یه موقعی تصور کنیم که مسئولیت سلامت کار فقط با دستگاه‌های نظارتی است، اونایی که اجرا میکنن بی خیال. تازه خود ناظر مگه کیه؟ اونا می انسانه دیگه، کی بر اون نظارت میکنه؟
کشمکش و اختلاف محمود احمدی نژاد با نمایندگان مجلس در بیشتر دوران ریاست جمهوریش ادامه دارد.
او در سال 1389 با کنایه به نمایندگان مجلس گفته بود مایه تعجب است که کمترین لغزش یک مقام اجرایی زیر ذره‌بین مراکز نظارتی متعددی از جمله قوه مقننه قرار می‌گیرد، در حالی که اگر صدها برابر بزرگتر تخلفی از یک نماینده مجلس صورت گیرد، هیچ کس حق تعرض به نماینده را ندارد، آن هم نماینده‌ای که ممکن است با 6000 رأی نماینده مجلس شده باشد. علی مزرعی، نماینده دوره ششم مجلس.
ایشون با توجه به اینکه برکشیده مراکز قدرت بود، دچار نوعی توهم و اعتماد به نفس بالا شده بود و فکر میکرد که از اونجایی که خودش رو با هسته مرکزی قدرت تنظیم میکنه، دیگه نیازی به این نداره که خیلی به قانون و قانونگرایی کشور متوسل بشه. و این خب در طول دولت ایشون به گونه ای صدای همه رو در آورد، از جمله صدای مجلس رو، چون طبعا اگر در قانون اجرا نشد این مجلس هست که مدعی در واقع این مسئله میشد و واکنش هایی که مجلس در این رابطه نشون داده در این مدت خب به خوبی منعکس کرد این وضعیت رو. برای اینکه ما شاهد بودیم که قوانین بودجه تقریبا میشود گفت بیش از 50%ش اجرا نمیشد، همینطور مجلس قوانین رو که تصویب میکرد و مورد پسند آقای احمدی نژاد نبود، اون این قوانین رو ابلاغ نمیکرد و بعد رئیس مجلس ناچار میشد که این قوانین رو خودش ابلاغ کنه.
حسین مظفر، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی، در گزارشی در سال 1392 اعلام می‌کند در سال اول مجلس نهم جمعاً 53 قانون به رئیس جمهور ابلاغ شده است، اما رئیس جمهور تنها 5 فقره از این قوانین را در مهلت قانونی و 26 قانون را با تأخیر به روزنامه رسمی ابلاغ کرد. معاون نظارت مجلس همچنین تأکید می‌کند 19 قانون نیز با توجه به گذشت مدت زیادی از اتمام مهلت قانونی رئیس جمهور توسط رئیس مجلس ابلاغ شده است. حسین مظفر همچنین میگوید طی 8 ماه فعالیت مجلس نهم در مجموع بیش از 3000 تذکر به رئیس جمهوری ایران و کابینه او داده شده است. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی، در روزنامه توقیف شده اعتماد ملی:
آقای احمدی نژاد از ابتدا گفته بودن قوانین رو که قبول نداشته باشن اجرا نمی‌کنم و به تعبیر دیگه گفته بودن قانونی رو که من اجرا نکنم به این معناست که اون رو قانون نمی‌دونم. در سال‌های ابتدایی مجلس اصولگرا بحث پرداخت یارانه به مترو که مجلس تصویب کرده بود رو آقای احمدی نژاد ابلاغ نکرد و پس از اون اجرا هم نکرد. بعد از اون هم آقای احمدی نژاد مواردی رو که تعهد مالی برای دولت ایجاد می‌کرد معمولاً ابلاغ نمی‌کرد و حتی بعد از اینکه آقای لاریجانی برخی قوانین را ابلاغ می‌کردن اجرا نمی‌کردن آقای احمدی نژاد. رفته رفته که آقای لاریجانی بسیاری از قوانین را ابلاغ می‌کردن، آقای احمدی نژاد در تلافی حتی قوانین عادی را هم ابلاغ نمی‌کردن و به تعبیرشون گفته بودن که رئیس جمهور فقط وظیفه‌اش ابلاغ قوانین نیست و هزار تا کار داره و به این معنا نیستش که هر قانونی اومد سری رئیس جمهور باید ابلاغ بکنه.
اختلافات محمود احمدی نژاد با مجلس و متهم شدن او به تخلف و رعایت نکردن قانون پایه آیت الله علی خامنه ای را به میان این کشمکش های سیاسی می کشاند. رهبر جمهوری اسلامی با استناد به اصل 110 قانون اساسی هیئتی را با عنوان هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه تشکیل می دهد. ریاست این قوه بر عهده آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس سابق قوه قضایی است. اما این هیئت هم نمی تواند پایانی بر جنجال های به وجود آمده بین مجلس و دولت باشد. در مجلس زمزمه استیضاح رئیس جمهور به گوش می رسد. این تلاش نمایندگان به ثمر نمی نشیند. اما محمود احمدی نژاد برای پاسخ به سوالات نمایندگان به مجلس احضار می شود. هرچند پاسخهای او در جلسه علنی مجلس جنجالی دیگر در فضای رسانه ای کشور می آفریند.
نمیشه مصوبات دولت رو یک طرف لغو کرد. این خلاف صریح قانون اساسیه. حالا بذارید این شوخیه دیگه، ما عصبانی نشید. به نظر شما میشه با فشار دادن یه شاسی فوق لیسانس شد؟ آیین نامه داخلی مجلس برای اداره داخلی مجلسه. میشه تو آیین نامه برای دولت و سایر قوا تکلیف تعیین کرد؟ نمیشه به نظرم.
با وجود همه انتقادات، باز هم محمود احمدی نژاد به طور مکرر دولت خود را قانونمندترین دولت تاریخ کشور می‌داند. هرچند علی مطهری نماینده منتقد او این تعبیر رئیس جمهور را به شوخی شبیه می‌داند تا واقعیت، و محمد رضا باهنر دیگر نماینده مجلس هم می‌گوید تخلفات دولت از قانون زیاد و مفصل است و در جاهایی دولت در تخلف از قانون تعمد دارد. در برنامه بعدی جنجال احمدی نژاد در مورد انتصابات حاشیه ساز او را ورق می‌زنیم.
پرونده بیمه‌ای که الان آیت الله لاریجانی بیان کردن که او تن گردن کلفت داره که معاون نشیمون است.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Soon.